الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأحبب أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حرف الفاء الفاء المفردة حرف مهمل ويرد على ثلاثة أوجه بحثی که ایشان آغاز میکنن حرف الفاء هست که علی ظاهر امتحان دوستان هم در سلس دوم تا اول حرف فا دیگه بله تا اول همینجاست. بله اینو بعد از من هم گفتند اما ما اگر میخواستیم کار بکنیم که قطع نمیکرده عرض خدمت شما ما باید در جلسات فوق العاده انشاءالله یه وقتی در اواخر سال گذاشت براش حالا ببینیم میرسیم ولی برای امتحان اگر دوستان مشکل دارن که معمولا هم اونایی که میگن در واقع امتحان دارن عرض میکنم خدمتشون که برای امتحان به چه صورت برگزار خواهد شد. حتی الان حالا بعد از صحبت هم هست الان یه حال این تأثیرات انسان غیر منتظره بوده، یعنی صورت کاملا غیر عادی بوده و ما با احتساب تعطیلاتی که در پیش هست چیزی بیش از 30 صفحه عقب هستیم از سال گذشته که ما دقیقا سر وقت تمام کردیم. الان چیز حلوش 18 تا 20 صفحه عقب هستیم و خب 20-25 روزم دوستان دیگه تعطیلات حوزه شده هفتهی و ماهیانه عرض خدمت شما 20-25 روزم اونجا تعطیلن. اینها هم که حساب بکنید 30 صفحه قطعا بیشتر میشه. خب حرف الفاء محضر عزیزان عرض بکنم که ایشان میفرمایند که فاء مفرده که فعلا محل بحث ایشان هست و ما به هم در رابطه با فا مطرح میکنه اما قطعا بسنده نباید بکنن دوستان به مقدار که در اینجا مطرح میشه و خواستن من آدرس هایی بدم هم نگاه بکنن در مطالعاتشون. ایشان میفرمایند که حرف مهمل است که بر سه وجه استعمال میشه. حرف مهمل یعنی چه؟ حرف مهمل در مقابل چه هست؟ اینجا در مقابل مستعمل نیست چون فا داره معنا هست دیگه، در مقابل معمله، یعنی این حرف عامل نیست بر سه وجه استعمال می شود که اولین موردی که ایشان می فرمایند فا عاطفه هست. فاء عاطفه عرض به خدمت شما دلالت بر سه امر میکنه، البته علاوه بر معنای تشریک میدانید واو فا و ثم دلالت میکنن که معطوف و معطوفان علیهشان مشترکن در حکم. این رو اگر ما مفروغان عن در نظر بگیریم ایشان میفرمایند که فا دلالت میکند بر سه امر، مفید سه امر که دو موردش رو تا به حال دوستان خوانده اند همین باید شنیده باشن. خب ایشان مستقلا بحث میکنه. اولا ترتیب، دلالت میکند بر ترتیب که خواهد آمد. ثانیا تعقیب، یعنی ترتیب بلا مهلتن. و ثالثا سببیت، دلالت میکند بر سببیت که ببینیم میرسیم هر سه مورد رو انشاءالله در امروز عرض بکنیم. مورد اول که ترتیب است، ایشان می فرمایند ترتیب بر دو قسمه، ترتیب یا ترتیب معنوی و یا ترتیب ذکری. ترتیب معنوی و یا ترتیب ذکری. ترتیب معنوی اونجایی است که در خارج و به تعبیری عالم نفس الامر، به تعبیر بعضی که همون تحقق خارجی مرادی از این تعابیر آقایان، معطوف حقیقتا بعد از معطوف علیه محقق شده باشه. اگر معطوف خارجن بعد از معطوف علیه محقق شده باشه، اینجا بگیم ترتیب ترتیب معنوی است. مثل جایدون فعمران اینگونه باشد که اول زید آمده باشه، بعد از زید جناب امر مجیعش صورت پذیرفته باشه. اگر به این حالت باشد، طبیعتا میگیم اینجا ترتیب ترتیب معنوی است، همون حرفی که در سمه میزدیم. مثالی هم ایشان به شعر میزنن، دوستان عنایت بفرمایند بخوانیم اینی که دو سطر رو مدار بحث چارچوبش روشن بشه تا ادامه بدیم. حرف الفاء الفاء المفرده، فاء مفرده حرف مهمل و یرد علی ثلاثه اوجه. حرف مهمل است یعنی معمل نیست، مراد این نیست که مستعمل نیست، و وارد می شود بر سه وجه، استعمال می شود بر سه وجه. احدها ان تكون عاطفه، اینی که باشد این فاء، فاء مفرده عاطفه، و تفید و ثلاثت اموره، مفید سه امر است. عرض کردم علاوه بر چی؟ تشریک. در بحث سمه شون تشریک رو هم می آورد در مفاد سمه، اما اینجا ذکر نمی کنه، خب روشنه دیگه. الاول از ترتیب دلالت می کند بر ترتیب، و هو نوعان، ترتیب بر دو نوع است، معنوی که قول حسانن، جناب حسان ابن ثابت در رد مردی که اهانت به پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه می کرد، حجوت محمدن فعجبت عنه و عند الله فی ذلک الجزاء. توهین کردی به پیامبر صلوات الله علیه، فعجب تو ان، پس من از آن توهین پاسخ دادم، و عند الله فی ذلک الجزاء، و در نزد خداوند در این پاسخ، در این پاسخ دادن من پاداش است. اینجا ترکیبی که برای مصرع دوم دوستان میتونن در نظر بگیرن، عرض خدمت شما مثلا میتونه این باشه، عند الله خبر مقدم، الجزاء مبتدای مؤخر، فی ذلک متعلق به الجزاء دیگه، متعلق به این الجزاء و فی ذلک عند الله، پاداش در این پاسخ در نزد خداوند است. خب شاهد در این است که ایشان که می‌فرماید فعجبت عن، پاسخ دادن از توهین خارجاً بعد از چی واقع شده است؟ بعد از توهین. لذا در اینجا ترتیب ترتیب معنوی است، ترتیب فا ترتیب معنوی است. و ذکری، مورد بعدی از دو قسم ترتیب می‌فرمان ترتیب ذکری است. ایشان ترتیب ذکری رو دقت کنند دوستان به عرض بنده، ترتیب ذکری را عطف مفصل بر مجمل می‌دانه. امری مجمل ذکر شده باشه، بعد بیایید تفسیر همون امر مجمل رو به او چه کار کنید؟ عطف بکنید. ایشان میفرماید ترتیب ذکری این هست. خب شما میدانید مفصل و مجمل دو بیان از امر واحدن دیگه، و اگر امر امر واحده که نمیتونه تحقق و خارج اینها جدای از هم باشه، اما ذکر و بیانش به دو حالت هست، یک حالت حالت تفصیلی و یک حالت حالت اجمالی. لذا نمیتوانیم بگیم امر مفصل که عطف شده است بر او عرض به خدمت شما امر مجمل قبل از امر مجمل محقق شد، یا امر مجمل قبل از امر مفصل محقق شده، هیچ بینی قابل تصویر نیست. اگر شما مفصل رو بر مجمل عطف میکنید، اینها بیانگر امر و شیء واحد هستند. لذا اصلا تصویر این که ما بتوانیم در اینجا دوئیت و ترتیب فرض بکنیم مشکل هست. یک توضیح مناسبی داره در بحث ترتیب ذکری جناب سبان، حتما دوستان نگاهی بکنن، حتی غیر از ایشون هم حرفای خوبی دارن آقایون در ذیل این بحث. عبارت رو اینا بفرمان و هو عطف یا عطف مفصل علی مجمل، عطف شیء مفصل بر مجمل. نحو فقد سألوا موسی اکبر من ذلك، اونها از موسی بزرگتر از این را خواستند. مراد از ذلك کتاب آسمانیه دیگه که قبل از آیه مطرحه. فقالوا پس گفتن ارنا الله جهرتن، به کتاب آسمانی کتابی از طرف خداوند بسنده نکردن، گفتن اکبر من ذلك رو برای ما نمایان کن. چه بود؟ فقالوا گفتن خدا را آشکارا به ما نشان بده. خب سألوا موسی اکبر من ذلك امر مجمله دیگه، اما بزرگتر از کتاب آسمانی خواستن. خب این اجمال داره، فقط میدانیم یه چیزی که بزرگتر از کتاب آسمانی است اینها خواستن، بعد به وسیله عطف بفا میایم تفصیل میدیم، میگیم این چیزی که خواستن چه بود؟ بله نمایانگر کردن، نمایان کردن خداوند. فقالوا ارنا الله جهرتن، رؤیت خداوند، این میشه عطف مفصل بر مجمل. خب آیا میتوانیم بگیم قالوا ارن الله جهرتن، گفتن اینها این مطلب رو از سألوا موسی اکبر من ذلك متأخره؟ نه، چون مصداق سؤال همین قول هست دیگه، فرض بر اینه، چون مصداق سؤال اون چیزی که خواستن همین چیزیه که گفته ان، هیچ تفاوت ما هم نمی کنه، لذا معنا نداره، تصویر نداره که ما بخوایم بگیم اینجا معطوف بعد از معطوف علی محقق. اینجا صرفا ترتیب ذکری است، یعنی مفصل در ذکر در لفظ بعد از چی واقع شده؟ بعد از مجمل واقع شده، و الا از جهت معنوی طبیعتا این گونه نیست که ترتیبی وجود داشته باشه. خب میدانید شأنیت تفصیل، اگر بخوایم یک توضیحی هم بدیم، شأنیت شیء مفصل اینه که بعد از چی قرار بگیره؟ بعد از مجمل. هیچ وقت نمیان اول مفصل رو بگن مشکلن دیگه، تفصیل بعد الاجمال داریم، اما اجمال بعد از تفصیل مشکل هست. خب این ترتیب رو هم که دوستان در بگیرن که روال طبیعی این هست، طبیعتا ترتیب ذکری اینجا بیشتر جا پیدا میکنه. قبل از اینکه من وارد بشم مورد اثانی رو، فقط یه تذکری عرض بکنم دیگه، بذاریم به عهده دوستان. آیا عبارتی که ایشان مطرح میکنه، میفرماید و هو عطف مفصل علی مجمل، ظهور در این دارد که ترتیب ذکری منحصر در این مورده یا ظهور نداره؟ بله ظهور داره دیگه، یعنی ظهور عبارت اینه که ترتیب ذکری منحصر است در عطف مفصل بر مجمل، و هو عطف مفصل، نمیگه منوه عطف مفصل علی مجمل، میگه و هو، این ظهور داره در این که ایشون همین مورد رو قائل هست. لذا خیلی ها به ایشان خورده گرفتن که شما چرا عبارت رو این گناه آوردید و عبارت رو منحصر در این مورد مطرح کردید. ترتیب ذکری معمولا در لسان آقایان بر دو قسمه، یکی همینی که ایشان می‌فرمایند عطف مفصل بر مجمل، مثل این آیه که ایشان اون مصروف که نادا موسا قومه فقاله، خب ندا داد این چیکار کرد؟ این مطلب رو گفته که تحقق خارجیش واحد هست اما قاله مفصل است نسبت به نادا، چون ندا ممکنه مصادیق متعدد داشته باشه اما قاله مشخص میکنه که چه گفته است. اما یکی از مواردی که ترتیب ذکری بر او صدق میکنه، دوستان باید بفرمان چه هست؟ اسمش چی میگیم؟ چی؟ یا چه میگفتیم قبلا؟ بله؟ ترتیب ذکری که خب عنوان همه مواردش هست دیگه. میگفتیم ترتیب در اخبار، ترتیب اخباری. کجا خوندید؟ بحث سمه ظاهرا در متن عبارت داشتی که ترتیب در اخبار بود که عرض خدمت شما در اون بحث سیادت که جد و اب و فرزند مطرح بود، خب سیادت اینها گفتیم اونجا ترتیب در اخبار است دیگه. ایشون این حرف رو میزدن یا در اون آیه شریفه ای که مطرح کرده بودن بعد از توجیهات به همین صورت. علی ای حال یکی از ترتیب های دیگر ترتیب در اخباره که اونم ترتیب ذکری محسوب میشه. توجه باشن، البته ما برای بیان جناب ابن هشام و دفاع از ایشان دو وجه داریم که معمولا این دو وجه عرض میکنیم بعد یه تعملی میکنیم. وجه تعملش اینه که خودشون قبلا ترتیب در اخبار رو در مقابل ترتیب معنوی در سمه گفته، فرق گذاشتن بین سمه و فاهم بله دونه خلط القطاد مشکل هست که بگیم مثلا در سمه ما ترتیب در اخبار داریم اما در فاهم مثلا قبول نداریم. اگر ایشون قبلا نمیگفت این حرف رو، من حتما اینجا مطرح میکردم که دو وجه برای دفاع داریم از ایشان، اما چه کنیم که ایشون خودش قبلا ترتیب در اخبار را گفته است، بنابراین مناسب بود ایشون اینجا هم مطرح میکرد. اما تعقیب اسانی سلامتی میفرستن علی زاده. تعقیب معناش اینه که بعد از فا بلا فاصله بعد از قبل از فا محقق بشه، فاصله زیادی بین تحقق بعد از فا و تحقق قبل از فا وجود نداشته باشه. لذا گفتن معنای تعقیب کون و ما بعد الفا واقعا به عقب ما قبلها من غیر مهلت و بدون فصل و تراخی. این از نکته اول. نکته دوم، هر دیگه دائما دوستان شاید در این مباحث از ما میشنیدن، جناب ابن هشام خب مطرح میکنه اینجا که تعقیب و کل شیئن به حسبه، یا از تعقیب فی کل شیئن به حسبه. تعقیب و وجود فصل زمانی یا عدم وجود فصل زمانی در هر چیزی به حسب خودش هست. اگر کسی این حرف رو بزند طبیعتا باید فهم عرف و ملاکات عرف رو در موارد استعمال در نظر بگیره. گاهی ممکن است فصل زمانی سی نفسه کم باشد اما با توجه به بعضی از مناسبات زیاد محسوب بشه. گاهی ممکنه فصل زمانی فی نفسه زیاد باشه اما با توجه به بعضی از مناسبات و توجه به بعضی از نکات حد طبیعی محسوب بشه. لذا هر کجا اگر کسی بگه تعقیب در هر شیئی به حسب خودش هست،
طبیعتا هر کجا فاصله به حد معمول و طبیعی است در اونجا فا استفاده میکنه. اگر بیشتر از حد معمول شد به حدی که عرض تسامح نه، اونجا باید از چی استفاده بکنه؟ ثم استفاده بکنه. مثالش رو هم زدیم، تکرار میکنیم. بر فرض مثال اگر متکلمی بگه تزوج فلانون فولد له، مثال همیشگی ما هست دیگه که شما مطرح میکنه اینجا، فلانی ازدواج کرد بچه دار شد. خب بچه دار شدنش وقتی فا در اینجا استعمال میشود یعنی چه؟ مراد چه هست از بچه دار شدن؟ این بلا فاصله یعنی مثلا یه ماه بعد، یه روز بعد، یه ساعت بعد که مراد نیست. مراد از فولد له این است که فاصله بین تزویج و بچه دار شدن حد معمولش بوده است که حد اکثر مثلا یک سال دیگه. البته ما با توجه به بعضی از نکات ممکنه مثلا اگر تا یک سال و شاید سه ماه، چهار ماه، چون یک سال مدت حمله دیگه. حالا اینا توضیحات مصداقی است، توضیحات مصداقی خیلی ضرورت نداره. مدت حمل میگن تا یک سال ممکنه محدد بشود، از مثلا 6-7 ماه تا یک سال. خب الا ای حال، یا مثل اینکه که کسی میگه جا از زیدان فعمرون، در اینجا یک عرب فا استفاده میکنه. اما اگر بگیم جا از زیدان فعمرون، جناب امر مثلا نیم ساعت بعد از زید آمده باشه، چی استعمال میکنیم؟ بله؟ سمه. البته همینجا ممکنه سمه باشد، ممکنه فا باشد، باز بستگی داره. یعنی فقط باز حکم مؤثر نیست. میخوام عرض بکنم ذهنیت عرف ملاکه، و الا لفظ و جاعه و تزوجه و ضربه و اینها ملاک نیست. خود حکم مجید یه وقت است، حالا عرض خدمتون که مزاحتا عرض میکنم، مثل کلاس ماست. مثلا اگر یک کسی عرض خدمت شما اول ساعت بیاد، یک کسی 45 دقیقه بعدش بیاد وارد کلاس بشه، ما از چی استفاده میکنیم؟ هنوز خیلی همون تقیل نشده، از فا استفاده میکنیم، میگیم طبیعیه. اما اگر بر فرض مثال، دقت کنن عزیزان، اگر قرار مهمی شخصی با کسی داره، با یک تعدادی، خب یه چند نفر میان، اگر بر فرض مثال این 8 ساعت 8 بشه 8:05 دقیقه، خب هیچ اثری نداره. یا این جماعت باید برن مثلا یه مکانی که معطل هم نتونن بشن دیگه، با سفر قرار دارید جناب زید نمیاد، شما میرید به کارتون برسید، بعد زید فردا گلایه میکنه به نمیدونم آقای فلانی که به شما منقل بکند که شما چرا رفتید منتظر من نشدید. شما میگید جا الجماعه، بله، ثم امرون یا ثم زیدون. این ثم رو که میارید یعنی چه؟ یعنی قابل تحمل نبود، ولی اینکه مثلا 2 دقیقه بعدش رسیده باشد، 1 دقیقه بعدش رسیده باشد. لذا ممکن است خود حکم مجید مثلا موارد متفاوت باشه. الا ای حال، التعقیب فی کل شیء به حسبه، که ایشان مثال میزنن به یک آیه شریفه، در این آیه شریفه بعد وارد بشیم ببینیم توضیحش به چه صورت هست. عنایت بفرمان عزیزان، به یه مثالی میرسیم که باید ترجمه کنیم. ما میتونیم از خارج عرض بکنیم ترجمه رو، توضیحاتش رو مطرح بکنیم، اما تکرار باعث میشه، این تو عبارت باید بعد وارد بشیم و ترجمه کنیم. رو عبارت هم که دوستان وارد بشن ترجمه رو عبارتش رو میبینن راحت تره. اثانی التعقیب، که توضیحش رو عرض کردیم در نقطه اول. اما نکته دوم این بود که بهوه فی کل شیء به حسبه، تعقیب در هر چیزی به حسبه خودشه. الا ترا، نمیبینی؟ انه یقال تزوج فلان فولد له، فلانی ازدواج کرد پس بچه دار شد. اذا لم یکن بینهما الا مدت الحمل، زمانی که نباشد بین این دوتا کدوم دوتا؟ تزویج و ولادت. بین تزویج و ولادت مگر مدت هم. خب ما اشکال مصداقی دیگه حالا خیلی انسان وارد بکند، چون بعضی از امور دیگر هم مؤثر هست، فقط مدت حمل نیست. حتی اون بعض امور ممکنه اشخاص نسبت به هم متفاوت باشن، لذا حالت طبیعی هر شخصی ممکنه نسبت به دیگری متفاوت. یا یک مثلا اگر بخوام حالت نوعی و کلی در نظر بگیریم، بالاخره یک حالت متعادل که علاوه بر مدت هم طبیعتا اضافه خواهد شد. و این کانت متطاوله، اگر که متطاوله باشه، یعنی چه متطاوله؟ یعنی طویله باشه، یعنی طویلتون فی نفسه ها، این به ترجمه میکنن طولانی باشه فی نفسه، یه سال نه ماه، یه سال و نیم، مشکل هست انسان مثلا یه سال و نیم رو در ذهن و عرف خب زیاد میدانه، اما نسبت به حکم که توجه بدی عرف رو بگه حکم در اینجا حکم تزویجت و ولادت میپذیره. و قال الله تعالی، خوب حواس بعضی از دوستان جمع میشه تو این مثال ها. با این که مثلا به بعضی یا مثلا با دوستانشون صحبت میکنم، اما رو مثال خوب دقت میکنم. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة، آیا ندیدی خداوند از آسمان آبی فرستاد و زمین سرسبز و خرم میگردد؟ یعنی بر اثر آن آب، بر اثر آن آب تصبح مخضر نتن. دقت کنم دوستان به عرض بنده در توضیح این آیه، نسبت به فاء در این آیه شریفه اقوالی وجود داره. قول اول این است که در این آیه شریفه فاء عاطفه است و مفید تعقیب، البته التعقیب فی کل شیء به حسبه، یعنی قائل به این قول توجه دارد که تعقیب در هر چیزی به حسب خودشه، لذا میگه فا در این آیه شریفه فا عاطفه است، مفید تعقیب هم هست، اما تعقیب به حسب خودشه. چرا؟ در این آیه خب ابتدا انزال الماء من السماء صورت میپذیره، بعد از این اخضرار الارض سرسبز شدن زمین، سیراب شدن زمین که گیاه برویه سرسبز بشود، این هم هست. بین این دو آیا فصل زمانی وجود داره یا نداره؟ داره دیگه، گاهی مثلا چند ماه، گاهی ممکن است مثلا حتی نسبت به بعضی از موارد دیگه ما تخصص نداریم، ممکنه چند سال نسبت به بعضی از گیاهان و درختان طول بکشه، فصل زمانی وجود داره. اما این فاصله زمانی نسبت به حکم عرض خدمت شما سرسبز شدن نباتات بعد از آبیاری طبیعی هست، زمان زمان طبیعی هست، لذا در اینجا تعقیب وجود دارد، اما تعقیب هر چیزی به حسب خودشه. ظاهرا جناب ابن هشام نظر همینه، این که میفرماد و قال الله تعالی، یعنی مثال میخواد بزنه برای همین موردی که مطرح کرد که از تعقیب فی کل شیء به حسبه. اما نظر دومی در مقام داریم که قائل است به این که فا در اینجا مفید سببیت. دقت کنم دوستان، من مقدمتا این نکته عرض بکنم، گاهی فا در استعمالات عرب مفید معنای سببیته، یعنی دلالت میکند بر سبب بودن ما قبل برای ما بعد. این فاعی که مفید معنای سببیته لزوماً عاطفه نیست. جملاتی که عرض میکنم به دست آوردنش از توی عبارات مشکل هست. فاعی که مفید معنای سببیت است لزوماً عاطفه نیست. ممکن عاطفه باشد، ممکن است عاطفه نباشد. لذا فایی که برای سببیته گاهی برای مجرد سببیته، صرفا میگن این فا برای مجرد معنای سببیت است. یه مثال بزنم برای مثل این فا، دوستان نگن اگر این گونه است خب شما در شمارش این صفات چرا ایشون مطرح نخواهد کرد. تقسیمات حیثیات مختلف داره، اینو من انشاءالله برای مباحث بیشتر توضیح میدم. ایشون از یه جهت این سه قسم رو مطرح کرده. آیا فاء رابطه در جواب شرط مفید سببیت هست یا نیست؟ بله مفید سببیت دیگه، اما فاء رابطه رو میگن فاء عاطفه؟ بله نه، فاء عاطفه نیست. لذا فاء ممکنه سببیت باشد اما عاطفه نباشد. یه مثال برای همین موردی که عرض کردیم بزنیم. ان یسلم فهو یدخل الجنه، اگر اسلام بیاورد پس داخل بهشت میشه. اسلام آوردن سبب چه است؟ داخل بهشت شدن. اما فا فا عاطفه نیست. این از اما نکته بعدی فا سببیت آیا مستلزم تعقیب هست یا نیست؟ بله سبب که بیاد، سبب که بیاد مستلزم تعقیب هست یا نیست؟ ترتیب مراد نیست، تعقیب یعنی بلا فاصله بودن. سبب که بیاد بله. ایشان می فهمند که سببیت، فاء سببیت مستلزم تعقیب نیست. عبارتشون دقت داره، نمیگه مستلزم از عدم تعقیب را. چی میگه؟ بله ایشان میفرماد مستلزم تعقیب نیست. مستلزم تعقیب نیست یعنی اینگونه نیست که لزوماً همراهش تعقیب وجود داشته باشه. ممکن است تعقیب باشد، ممکن است تعقیب نباشه. ممکنه تعقیب را برساند، ممکنه تعقیب را نرساند. میدانید جهتش چه هست؟ شما ممکنه بگید خب سبب که بیاد بلافاصله بعد مسبب هم بیاد دیگه. میگیم نه، سبب بعد بنوره، یا سبب سبب تام است یا سبب سبب ناقص. اگر سبب سبب تام بود مستلزم ظاهر دیگه، سبب اگر تام باشه بلافاصله معلولش میاد، مسببش میاد. اگر سبب سبب ناقص بود مستلزم تعقیب نیست. لذا در یک بیان کلی می توانیم بگیم فاعلی که مفید سببیته، نظر نداره می که سببیت تامه باشد یا نه، هر کدام میتونه باشه. فاعلی که مفید سببیت است مستلزم تعقیب نیست. مستلزم تعقیب نیست یعنی این گونه نیست که لزوما حتما بعدش به نحو معقب و تعقیب وجود داشته باشه. مثلا در مثال ان یسلم فهو یدخل الجنه فاخرین، آیا تعقیب وجود داره یا نداره؟ بله وجود نداره، چون اسلام سبب ناقصه هست. اسلام سبب ناقصه هست برای دخول بهش، لذا تعقید وجود نداره. اسباب دیگر رو باید محقق بشن، مثلا استمرار بر اسلام. خب یک کسی اسلام میاره استمرار بر اسلام نداره، نمیتونیم میگیم اسلام بیاره شاهدین بگه بعدم کفرگویی کنن وارد بهش بشه. استمرار باید داشته باشه بر اسلام. عرض به خدمت شما موت علی الاسلام باید داشته باشه. یک کسی ممکنه اسلام بیاره مستمرن هم اسلامش مستدام باشه اما موت علی الاسلام نداشته باشه، هنگام مرد کافر باشه. سبب دیگر ممکنه بگیم فرارسیدن قیامت و خود رسیدن زمان قیامت خودش یه دلیل و سبب است برای راه باز بشه که انسان بشه داخل بهشت بشه. و ده ها و شاید صده ها دلیل دیگر سبب دیگر علایه‌ها نقص اسلام آورن میشه سبب ناقص. نتیجه این که در آیه مذکور فا برای مجرد سببیت قائل قول دوم میگه ها، مقدمه تمام شد. نتیجه یه جمله است، فا برای مجرد سببیت یعنی انزال الماء من السماء سبب است برای اخضرار الارض، چون مجرد سببیت رو دلالت میکند فا، لذا مفید تعقید میشه. اصلا عاطفه نیست که مفید تعقید باشه، عاطفه نیست که مفید تعقید باشه. عبارت رو هم بفرمایید عزیزان، دقت کنید. و قال الله تعالی علم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخلفه. خب این وقیل یعنی چی؟ یعنی یه قیلی گذشت دیگه، یه نظر گذشت. نظری که گذشت چی بود؟ این که فاعل عاطفه است، مفید تعقیب است، اما تعقیب کل شیئن بحث است. اما نظر دوم، وقیل الفاع فی هذه الآیه للسببیه و فاع السببیه لا تستلزم التعقیب. فاع در این آیه مفید سببیت است و فاع سببیت میگه لا تستلزم، نمیگه تستلزم تعقیب، میگه لا تستلزم تعقیب. یعنی ممکنه تعقیب داشته باشه نداشته باشه، اگر سبب ناقص باشد نداره، و اینجا سبب سبب ناقص است به دلیل صحت قوله که ان یسلم فهو یدخل یدخل الجنه. میتونه بگه ان یسلم فهو یدخل الجنه، فا بیاریم. و معلوم ما بینهما من المهره، معلوم است که بین این دوتا اسلام آوردن و داخل بهش شدن مهلت وجود داره، مهلت وجود داره. عبارت خیلی دقت داره، در نهایت دقت است این عبارت ایشان. خب ما چون تشبیه هم کرد، یعنی دلیلی که آورد ان یسلم فهو یدخل الجنه بود، بحث رو بردیم روی فاء سببیتی که عاطفه نیست. چون عرض کردم در این مقدمه دقت کنن دوستان، سرشون بالا کنن دقت کنن، به عرض بنده کتاب چیزی نداره. فاء سببیت ممکن است عاطفه باشد یا نباشه. خب ایشان میگه به دلیل صحت قول که ان یسلم فهو یدخل الجنه. آیا مخاطب بگه فاء بحث ما مثل این فاء که سببیت رو میرساند اما عاطفه نیست؟ خب اگر این گونه بود ما یه خورده هم در وقت صحبت داشتیم به ایشان نسبت به همین مطلب، شبیه به این مطلب، با یه تاششون میگفت عاطفه نیست دیگه، تصریح به این مطلب میکرد عاطفه مفید تعقیب نیست، تعقیب از لوازم عاطفه بودن هست، چون بحث ما فعلا رو عاطفه هست از من. اما یه احتمال دیگری هم که وجود داره اینه که نه، بگیم فا فا عاطفه هست، فا فا عاطفه است، اما چون در اینجا سبب سبب ناقصه، فا عاطفه از مواردی است که دلالت بر سبب میکند و سبب در اینجا سبب ناقص هست، خب تعقیب رو نمیرسانه. تعقیب رو اگر نرساند منافات ندارد با عاطفه بودن. از در سمن میگفتیم، در سمن میگفتیم ممکنه عاطفه باشد اما تعقیب رو نرسانه، یعنی در اونجا مهلت رو نرساند. خب در اینجا چه اشکالی داره؟ بگیم یکی از خصوصیات فاعاتفه در اینجا مفقود هست، لذا یکی از احتمالات در اینجا همینه که حالا در ادامه عبارت هم ممکنه اشاره بشود. دوستان در این مباحثی هم که عرض کردیم سعی کنن به مثل نحو الوافی یا تبان مجموع کتب ادبی از جمله همین ها دیگه، یا کتب دیگر مثل شمونی، لحامینی، دستوقی و امثال این ها حرفای خوبی داره. نظر سوم درباره این آیه شریفه این هست، هنوز نظر سوم رو عرض نکردیم. دوستان میدانن و ما عرض میکنیم که فا گاهی به معنای سمه میاد، یعنی ترتیبش مهلت داره، به معنای واو میاد، یعنی دلالت بر ترتیب نمیکنه. نتیجه این که در این آیه شریفه بعضی گفتن فا به معنای سمه هست، شما این مهلت وجود داره، بگید فا معنای سمه هست، فا معنای سمه هست، درست مثل بعضی از آیات دیگر. ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین، ما انسان رو از گل آفریدیم، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقة مضغة، همه این فاهایی که میخونیم محل بحثه، فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. خب این فعالی که خواندیم از خدمت شما فخلقنا العلقه فخلقنا المضغه فکسونا العظام، این فعال دوستان میدانید هر کدام مهلت داره بینش، لذا بعضی میگن بین مراحل خلقت چند روز وجود داره؟ با چند مرحله خلقت داریم؟ بله؟ هفت مرحله دیگه، درسته؟ که به 280 روز تقسیم میکنن. لذا پزشکان به بر امروز همین کارو میکنن که مراحل رو تقسیم به ایام 40 روزه میکنن، ولذا اگر بخوان مراقبتی انجام بدن در فواصل 40 روز بیشتر عنایت دارن که توجه بکنن. علا ایانه که 4 هفته میشه 28 تا که میگن مدت هم طبیعی چقدر هست؟ 9 ماه و 9 روز. حالا یه روزش رو دوستان تخفیف بدن میشه درست دیگه 279 روز. علا ایانه در اینجا قائل به این نظریه گفته است که فا به معنای سمه هست، چون 40 روز فاصله از فاصله زیاده. طبیعتا قائل نظر سوم التعقیب فی کل شیء بحسبه را این وزیر دیگه اگر بپذیرد همون نظر اول رو میگه. وقیل تقع الفاء تارتا به معنا ثم و منه الآیه، واقع میشود فا گاهی معنای ثم، از همین موارد وقوع فا هست معنای ثم همین آیه که خواندی. فتصبح الارض مخضره من ثم تصبح، یعنی تعقیب کل شیء به حسبه را قائل به این نظریه قبول نداره، میگه فی نفسه باید نظر بکنید. و قوله تعالی منه الآیت و منه قوله تعالی، از همین موارد وقوع فا از معنای ثم قول خداوند تبارک و تعالی که فرموده ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا لحما. ترجمه روشنه برای فالفاعات به معنا ثم، فاعات معنا ثم، لتراقی معطوفات ها، به خاطر وجود فصلی که بین معطوفات وجود داره. البته بطارتا به معنا الباب، فا هم به معنای ثم واقع میشه هم به معنای باب، که قول امرئ القیس که ترجمه شعر رو عرض میکنم. فقط دقتی بکنن عزیزان، اگر ما بگیم عرض خدمت شما تعقیب و کل شیء به حسبه که قائل به نظر اول میگه، و طبیعتا این آیه هم چطور حل میکنه نظر اول قائل به نظر اول میگه تعقیب و کل شیء به حسبه، 40 روز طبیعیه دیگه، فصل بین هر کدام از این مراحل طبیعیست، لذا فا آمده شده. خب اگر طبیعیست چرا در بعد از موارد ثم آمده؟ بله، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. حالا خصوصا مورد بعدی که میگه فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. چرا اینجا ثم میاره؟ ثم معنی فاعل. خب قائل به نظر سلب من اون حرف معروف رو میزنه دیگه، قفا بن ذکر حبیب و منزلی به سقط لبا بین الدخول فحولی. قفا فعل امر است از وقفه، وقفه یقفو. خب این قفا چیه؟ چه صیغه است؟ صیغه دوم. فعل امر 6 صیغه داره دیگه، فقط بگیم مثلا صیغه دوم. این یه احتمال هست که البته اگر در اینجا ما بگیم فعل امر مثناست، باید بگیم فعل امر مثنا در معنای واحد استعمال شده، یعنی معنای مفرد که داریم در زبان عرب. اینجا الخطاب الاثنین و المراد واحد و هادا من عادته، عادت عرب این گونه هست، مثنا میاره واحد اراده میکنه. یا احتمال دیگری که وجود داره این است که بگیم نه، در اینجا الف منقلب از چیه؟ بله؟ منقلب است از نون تأکید خفیفه. این اصلش بوده است قفن، بعد منقلب شده شده قفا. این رو هم بعضی گفتن، بعضی گفتن قفا میدونی چرا داره تأکید بخواسته بگه قفقه بعد فعل مثنا کرده، لذا گفتن او معناه قفقه فکرره لتأکید. عدیب ضعیفی هم یه حرف رو نزده. حالا دومی رو خیلی ما معتمد نیستیم به قائلش، البته خود انسان بررسی میکنه، ولی قائل و قول سوم قوی هم هست دیگه، مثل جناب عشمونی، حامش عشمونی مطلب رو داره. دانان متن خود عشمونی نباشه، حالا دوستان عنایت میکنن. حتی ما احتمال میدیم این شخص هم مرادش چی باشه؟ همین باشه، یعنی همون نظر دوم قفقه همون اون تأکید کارش همینه دیگه، تأکید نسبت میکنه. این اصلش بوده است قفن شده قفا. حتی بیان فرق میکنه، انسان میتونه جدا بکنه. من خب نداریم مثلا فعل بخواد مثنا بشه به خاطر جلوگیری از تکرارش، نداریم. خب اینم یه حالت. ترجمه رو اراده بفرمایید دوستان. نبکی یعنی گریه کنیم، من ذکرا من تعلیلیه هست، ذکرا یعنی یاد آوردن، خلاف نسیان، حبیب دوست، به سقط لوا، سقط یعنی کنار، لوا پیچ و خم شنزار، بین دخول فحومل، دخول و حومل نام دو مکانه، بیست تا کنیم دفاع نبکه، بیست تا گریه کنیم به خاطر یاد دوست. اینجا از خارج ما میدونیم که مخاطب واحد بوده دیگه، به خاطر یاد دوست و منزلی که در کنار پیچ و خم شنزار است، بین دو مکان دخول و حومل، دخول و حومل. شاهد این شعر میماند، چون هم یکی دو سر عبارت داریم هم توضیح دیگه، 5-6 دقیقه توضیح میخواد انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.